بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعن على اعدائهم اعداء الله من الان الى يوم لقاء الله. رب اشرح لي صدري و يسر لي امري و احلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صرخا للهموم والغموم ووحشة الصد ووسوسة الشيطان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرن الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. وجود نازنین خاتم الانبیا در حدیث شریف ثقلین که به تأیید عامه و خاصه رسیده، تمسک به قرآن و عترت رو برای این که ما مبتلا به ضلالت و گمراهی نشیم در حیات دنیا بیان می فرماید. در آخر این حدیث نورانی هست که ما ان تمسکتم به هما لن تزلوا ابدا. اگر متمسک به قرآن بشیم یک، متمسک به عترت بشیم دو، ثمرش میشه عدم ضلالت. لن افاده نفی ابد میکنه، اصلا گمراه نمیشی، اصلا ضلالت سراغ ما نمیاد. امروز بیانات نورانی رهبر عظیم الشأنمون رو شنیدیم راجع به اهتمام ورزیدن به قرآن که جامع ترین و کامل ترین برنامه ها رو هم در عملیات هم در اعتقادات در قرآن کریم بیان میکنن. شنیدید و حتما به سمع و نظرتون رسید که تأکید معظم الله راجع به اهتمام ورزیدن به قرآن و این که قرآن باید در متن زندگی ما قرار بگیره، تمام معضلات و مشکلات بدون استثناء که پیش روی ما و در حیات ما قرار میگیره، نشأت گرفته از عدم توجه و عدم اهتمام ورزیدن به قرآنه. تمسک که به عترت رو در زمان خودش محضرتون تقدیم خواهم کرد، اما تمسک که به قرآن دارای منازلیه. یک، خواندن قرآن، قرائت قرآن با همین کلمات. نرم افزارهایی اومده که ترجمه قرآن فقط هست، خوبه، اما باید توجه کرد به قرآن هم با همین لفظ و هم توجه به معنا. وقتی قرآن می‌فرماید که ترتیل برای قرائت قرآن داشته باشی، ترتیل توجه به لفظ و معناست. هم لفظ موضوعیت داره هم معنا اهمیت داره. یک، خوندن قرآنه، موضوعیت داره. نو رو بیوتکم به تلاوت القرآن، با خوندن قرآن خونه هاتون رو نورانی کنید. اجازه بفرمایید از قرآن تقدیم بکنم راجع به قرآن. سوره مزمل آیه 20، فقر او ما تیسر من القرآن، هر چقدر که میتونید قرآن بخونید. سوره حشر، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. سوره مبارکه محمد آیه 24، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، آیا در قرآن نمی اندیشید یا بر دلهایشان قفلهایی زده شده؟ باید با این قرآن انس داشت. ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر، آیا پندگیرنده از این قرآن هست؟ چقدر این آیات در معرفی خود قرآن مؤثره. راهکار میخوان، دستورالعمل میخوان برای رفع اضطرابهای درونی. متمسک به قرآن بشیم. قرآن میفرماید سوره بقره، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، راهنمایی میکنه این قرآن. پس مرحله اول خوندن قرآنه، مرحله دوم توجه به معانی قرآنه. توجه به معانی قرآن، آیات قرآن رو که میخونیم به مناسبت یک صفحه یک آیه رو مد نظر قرار بدیم و روش دقت کنیم با توجه به معنا. تفسیر قرآن که امروز هم مجاهد و عالم خستگی ناپذیر، استاد قرآن و معلم قرآن، حجت الاسلام و المسلمین، حاجی قرائتی نسبت به تفسیر قرآن و اهتمام ورزیدن تمام اقشار به این مهم، نکاتی رو بیان فرمودن. توجه به معانی قرآن. یه وقتی یک آیه از قرآن باعث میشه افراد از دلالت به هدایت برسن. در طول تاریخ زیاد بودن آدمایی که گمراه بودن یک آیه از قرآن. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. یک جوان امریکایی که لائیک بیدین لامذهبه، او را از حضیض ذلت به اوج عزت و هدایت میرسونه. اینم مرحله دوم. مرحله سوم عمل کردن به قرآنه. خدا انشاءالله حفظ بکنه معلم خستگی ناپذیر رو. حاجی های قرائتی میفرمودن، حالا یه مقدارش در قالب مزاح و طنز بود، بعضی قرآن آیات قرآن رو نمیفهمیم. خو نمیفهمیم، ها میم اینستین قاف، ترجمه تحت اللفظیش نمیفهم، ولی بعضی ها رو میفهمیم. اونایی که میفهمیم رو عمل کنیم. مثل چی؟ مثل و بالوالدین احسانا، مثل عدم غیبت که امروز هم بیان نورانی مقام معظم رهبری نکاتی رو فرمودن که اگر حیاتی بود در جلسات بعد راجع به غیبت سخن خواهم گفت. مثل توجه به نماز، مثل زکات. اینا مواردی که در قرآن برای ما بیان شده. پس یک، خوندن قرآن. دوم، درک معانی قرآن. سوم، عمل کردن به قرآن. اگر کسی این سه مرحله رو درست پشت سر گذاشت، قرائت قرآن کرد، معانی رو توجه کرد، عمل به قرآن کرد، امیرالمؤمنین در اوصاف متقین نهج البلاغه می‌فرماید این قرآن میشه درمان برای تمام دردها. از یکی از مراجع تقلید عرض میکنم که میفرمود این اکسیر احمر اینقدر مهمه. میفرمود قرآن بخونید روزی یک جزء، هدیه کنید به امام زمان علیه السلام، بعد اثرش رو در ظرف زمانی کوتاه میبینید. در بیان نورانی امیرالمؤمنین علی علیه السلام هم راجب کاربردی بودن این قرآن روایاتی تقدیم بکنم. یک، افضل و ذکر قرائت القرآن. بالاترین ذکر، بعضی دنبال اذکارن، بالاترین ذکر قرائت قرآنه. بهی تشرح و صدور و تستنیر و سرائر. درون انسان با قرائت قرآن نورانی میشه، آدم شرح صدر پیدا میکنه، ظرف انسان سعه پیدا میکنه در ابتلاعات، در گرفتاری ها. خدا رحمت کنه پدر دو شهید، شهیدان قیاسوند قیصری، ایشون بر خود من میگفت پسرمو میخواستن ترکشی به پاش رفته در بیارن، امکان بیهوشی نبود و از طرفی باید در میآوردن. برگشت به پزشک گفت این پدر شهید میگفت من بالا سر پسرم بودم خودم. میگفت پسرم به دکتر گفت شما کار خودتون رو بکنید، منم کار خودمو میکنم. تیغ جراحی رو خواستن به پاش نزدیک کنن، شروع کرد به قرآن خوندن، درد جسمی رو با این قرآن تحمل کرد. با این قرآن آدم شرح صد پیدا میکنه، ظرفیت انسان سعه پیدا میکنه. مورد دوم از امیرالمؤمنین، تعلم القرآن، قرآن رو یاد بگیرید. فإنه ربیع القلوب، بهار قلبه. اگر دیدی دلتون گرفته، مبتلا به درن و چرکی و زنگار شده، با قرآن انس داشته باشید. ربیع القلوب و استشفو به نورهی، با نور قرآن طلب شفا کنید. چرا که فإنه شفاء الصدور، اگر دلگیرید، اگر کدورت در دلتون اومده، درن و چرکی آرز بلغرب شده، با این قرآن شفا و صدور، سینه هاتون درمان پیدا میکنه، درون انسان درمان پیدا میکنه. وجود مقدس حضرت در جمله سوم، کسایی که دنبال هدایتید، میفرماید ان القرآن هو ناصح الذی لا یغش لا یغش. این قرآن خیرخواهی است که خیانت نمی‌کنه، خیانت درش نیست. والهادی الذی لا یزل، راهنمایی است که اصلا آدم رو گمراه نمیکنه. اگر کسی در زمینه قرآن قدم برداشت به هدایت میرسه. والمحدث الذی لا یکذب، یه سخنگوییه که اصلا کذب در او راه نداره. عمل کنید به دستورات قرآن، ببینید چقدر راهنمای ماست و چقدر سعادت دنیا و آخرت رو برای ما رقم میزنه. یه روایت دیگه عرض بکنم، زیاد میشنویم آقا نتونستیم عزیزانمون رو ببینیم، یا مدت هاست فاصله گرفتیم، دلمون گرفته چون برادر خواهر و بستگان رو نتونستیم ببینیم. انس با قرآن نجات میده. خدا رحمت کنه مرحوم حجت الاسلام و المسلمین حاجی ابو ترابی، ایشون میفرمود تو زندانهای عراق بعثی ها اونی که بچه ها رو آروم میکرد انس با قرآن بود، با قرآن آرام میشدن. حضرت علامه بزرگوار طباطبایی رضوان الله تعالی علیه میخوان چشم و عمل کنن، با قرآن خودش رو آروم میکنه. چقدر مهمه. میفرماید من انس به تلاوت القرآن لم توحشه مفارقت الاخوان، اگر کسی انس با قرآن داشت جدایی از دوستان و برادران، حس تنهایی به او دست نمیده. قرآن رفیقه، هر کی میخواد رفیق راه پیدا بکنه قرآن رو رفیق راه خودش قرار بده. تو سیره عملی معصومین علیهم السلام بریم، مصداق میخوام محضرتون تقدیم بکنم، بهتر از کربلا نمیتونم بگم. در سختترین شرایط، در بحرانی ترین شرایط، وجود نازنین ابا عبدالله الحسین علیه السلام ما رو به سمت قرآن رهنمون بودن. شب عاشورا برای مدیریت بحران ابی عبدالله علیه السلام میفرماید من امشب میخوام نماز بخونم، قرآن بخونم، دعا بکنم و استغفار کنم. چقدر این قرآن مهمه. شب عاشورا تو اون بحران ابی عبدالله علیه السلام میفرماید من میخوام قرآن بخونم. روز عاشورا از ابی عبدالله علیه السلام قرآن شنیده شده. در مجلس یزید، در مجلس عبیدالله، تو اون مصیبت عظیم که عیال ابی عبدالله علیه السلام رو همه رو با ریسمان به هم دیگه بستن، میبینن از سر بریده ابی عبدالله علیه السلام قرآن شنیده میشه. در مجلس یزید سفیر روم نشسته، دید از این لبها داره قرآن شنیده میشه، اما اون ملعون با چوب داره به لب و دندون ابی عبدالله میزنه. برگشت گفت یزید این سر کیه؟ جواب شنید که این سر بریده پسر دختر پیغمبر ماست، حسین ابن علی ابن ابی طالب. گفت یزید یه مرکب از عیسی، نعلی ازش مونده، یه نعلی از مرکب عیسی تو یکی از جزایر، ما هر ساله میریم کلی نذر و نیاز میکنیم، اون وقت شما فرزند دختر پیغمبرتون رو کشتید دارید اینجوری میکنید؟ یقین کردم شما باطلید و اینا حقن. دستور داد گردنشو بزنید. اومدن گردن سفیر روم رو بزنن، سر و برداشت به بغل چسمون، وقتی گردنش رو زدن لبای ابی عبدالله شروع کرد به حرکت کردن، قرآن خوند. میخواستم نرم این سمت اما میرم، جمله ای رو عرض میکنم، اگر دلی شکست برای فرج امام زمان دعا کنید. عیال حسین رو آوردن تو مجلس اون ملعون، اون ملعون مست لایعقل بالا تختش نشسته، جامی در مقابل، تشتی در مقابل هست، سر بریده ابی عبدالله تو این تشته. اون ملعون جسارتی کرد که زبان قادره به گفتن نیست، اما بچه های حسین و همه رو به ریسمان به همدیگه بستن. در مقابل اینجاست دوباره لبای ابی عبدالله علیه السلام باز شد، همه شنیدن از این لبا قرآن صادر شد. تو اوج مصیبت با قرآن خودتون رو آرام کنید. مصیبت چیه؟ بچه های امام حسین رو همه با ریسمان به همدیگه بستن. اینو امام سجاد علیه السلام به نعمان ابن منذر مدائنی میفرماید اگر کسی زمین میخورد همه با همدیگه زمین میخوردن، نمی اومدن بلند کنن، انقدر با تازیانه به این بچه ها میزدن. من یه سوال دارم، دو تا سوال. اسرا که همه به یه اندازه نبودن، کوتاه قد بوده، بلند قد بوده، طفل بوده، بزرگ بوده. برا من سواله، همه رو با ریسمان به هم دیگه بستن، اطفال حسین رو چی کار کردن؟ امام زمان ببخش، یعنی ریسمان به بازوی رقیه بستن؟ وا مصیبتا. سوال بعدم اینه، اگر همه رو به هم دیگه بستن، یا بقیت الله ببخش، اگر دلی شکست برا همه بیمارا دعا کنید، برا فرج امام زمان دعا کنید، برا رفع هم و غم و گرفتاری از همه دنیا و به ویژه شیعیان و مملکتمون دعا کنید. ریسمان به بازوی همه بستن، امام سجاد علیه السلام میفرماید اول این ریسمان به بازوی منه. همه رو به همدیگه بستن بستن بستن، انتهای این ریسمان به بازوی عمه جانم زینبه. سوال از من، جوابش با گریه شما. کدوم ملعونی این جرأت رو به خودش داده بیاد ریسمان به بازوی عمه جان ما زینب ببنده؟ کدوم ملعونی به خودش این اجازه رو داده؟ دستی به دعا بلند کنیم برای فرج حضرت، ولی قبلش قسم بدیم. خدا، من اعتقاد به این قسم دارم و معتقدم که جواب میگیرن هر حاجتی دارید. بسم الله. خدا رحمت کنه، یکی از اساتید بود، ایشون میفرمود هر وقت گرفتار شدید خدا رو اینجوری قسم بدید، بگید خدا تو رو به گرفتار مجلس یزید قسمت میدم، تو رو به گرفتار مجلس یزید قسمت میدم. چقدر این مصیبت عظیمه که امام سجاد علیه السلام وقتی سوال میکنن کدوم مصیبت بر شما بسیار سخت گذشت، حضرت میفرماید امان از شام، از شام، از شام. امام زمان علیه السلام وقتی سوال میکنن آجان برای کدوم روز است که شما تو ناحیه مقدسه میفرمایید خون گریه میکنم؟ روزه ابی عبدالله؟ روزه علی اصغر؟ کدوم روز است؟ امام زمان علیه السلام بفرمایند که امان از اسیری عمه جانم زینب، امان از اسیری عمه جانم زینب. خیلی این مصیبت عظیمه، ما هم خدا رو قسم بدیم خدا تو رو به گرفتار مجلس یزید، تو رو به گرفتار مجلس یزید، تو رو به گرفتار مجلس یزید. هر کجا هستید دستی بلند کنیم 10 مرتبه یا الله یا الله یا الله. دستان بلند شده به سمت تو ناامید بر مگردان، دنیا و آخرت ما و نسل ما از در این خانه جدا مگردان. قلب امام زمان از ما راضی بدار، در امر فرجش تعجیل بفرما. نثار اموات، گذشتگان، شهدا، امام، نثار همشون گذشتگان، آبا و اجدادتون رو شاد کنید. رحم الله من قرأ الفاتحه تمع الصلوات.